أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث امروزی که میخوام شروع کنم بحثی است که مرتبط به شبهه‌ای که عموماً وارد میکنن که شیعه ها قائل به تحریف قرآن هستن. شبهه‌ای است که الان شما هر جا برید میبینید که بعضی علمای شیعه قائل به تحریف قرآن هست. بنده حالا نمیخوام وارد بحث تفصیلی مسئله تحریف قرآن بشم. مسئله اساسی که بنده میخوام اینجا مطرح کنم اینه که اساساً چطور شد بعضی علمای شیعه قائل به تحریف قرآن شدن. حالا معنای تحریفم بیان میکنم. اصلا بر چه اساسی، چی شد که اینها قائل به تحریف قرآن شدن؟ به عبارت دیگر ریشه این حرف کجاست؟ ظاهر قرآن که تحریف قرآن توش نیست، آیات قرآنی برعکس اثبات میکنه که قرآن هیچ دست نخورده. پس چطور شد که از بزرگان شیعه، حالا اینم بیان کنم خدمت رفقا، که اساساً روایات تحریف قرآن هم مختص به شیعه نیست. اینطور نیست که حالا گمون کنن فقط شیعه ها قائلن، یا اینکه شیعه ها روایات تحریف قرآن دارن. نه نه، اینو الان بیان میکنم. اینها در کتاب هم کتب قوم هست، در کتب اهل سنت هست، هم در کتاب های شیعه ما هست. بحث اصلیم اینه که ریشه های این حرف کجاست؟ چرا یک عالم به این سمت میره که میگه قرآن تحریف شده؟ یا مثال دیگر، چرا، حالا بعضی کلمات بزرگان رو میخونم، چرا یک عالم شیعی به سمت سهو النبی میره؟ میگه که پیامبر یا سهو یا اسحاء یا هر چیز دیگر، چرا به اون سمت این آقایون میرن؟ ریشه های و ده ها مورد دیگر، نه فقط اینانی، من دو نمونه داره ذکر میکنم و الا نمونه های زیادی هست که شما وقتی مراجعه بکنید به قرآن میبینید اون مسائل رد شده، ولیکن با همه اینها میبینید که بعضی بزرگان میبینید به سمت سهو النبی میرن، یا اینکه به سمت که پیامبر نماز صبحش قضا شد. این رو چرا اینها به این سمت داره میرن؟ پس ببینید آقایون، بنده الان بحث اساسیم اینه، اول این دو مورد رو برای شما بیان میکنم، اشاره میکنم که اینطور نباشه که ما یه بحثی داره میکنیم که آثار نداشته باشه. دوم میریم سمت ریشه های این بحث، چرا بعضی بزرگان، حالا سنی باشن شیعه باشن، الان مهم پر من علمای شیعه است، چرا به این سمت کشینده میشن که قائل به تحریف قرآن میشن یا قائل به سهو النبی میشن؟ برای مثال آقا جون، در مسئله سهو النبی شما اگر مراجعه کنید به من لا یحضر الفقیه، آقا من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، اینم برای رفقا تا اونجایی که میشه، حالا انشاءالله بنده عبارات عربی رو میخونم احتیاج به ترجمم داره، برای رفقا اگر احتیاج داره که من ترجمه کنم، اگر احتیاج اون جایی که متوجه نشن لااقل رفقا تذکر بدن که من بیان کنم. ایشون آقا در من لا یحضره الفقیه جلد اول صفحه 234 ق قال مصنف هذا الكتاب إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي. پس هر کی منکر سهو النبی بشه شیخ صدوق اون رو چیکار کرده؟ بله؟ بله نه نه لعن کرده، حالا غالی بدونه غالی بدونه، ولیکن لعن کرده، لعنهم الله. هر کی قائل به سهو النبی، یعنی عموم، بنابر این حرف عموم علمای امامیه، بنابر این دیگه کجا میرن آقا؟ یا غلاتن یا مفوضن، همم چیان؟ همم ملعونه. این تعبیر شیخ صدوق. چرا باید شیخ صدوق به این سمت بره؟ کجای قرآن ما داریم که پیامبر سهو النبی داره؟ یعنی نماز یسهو عن صلاته، آقا نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی میخونم، کجای قرآنه؟ خودش بعدن بیان میکنه که ایشون اخبار این رو گفته و این رم بعد از نبوتشه. حالا قبل از نبوتش سهو بگن سهو دارن، حالا یه بحثیه، چون هنوز نبی نشده یا لااقل ظاهرا نبی نیست، حالا سهو داشته باشه مشکلی نداره. اما این که بینی و بین الله بعد از نبوتش اینو داشته باشه، سهو النبی باشه، یسهو النبی، این خیلی کار مشکلیه. اینم حرف شیخ صدوق فقط نیست آقا جونم. ببینید آقایون، این آقای شیخ صدوق دم الله حضره الفقیه، اینم علامه مجلسی است آقا. علامه مجلسی در جلد 17 در مسئله نومه عن صلات الصبح، نه اینکه فقط سهو داره یا اسهاء داره، بلکه نماز صبحش قضا شده. ایشون تعبیرشون اینه و یظهر منه، جلد 17 صفحه 120، و یظهر منه عدم انعقاد الاجماع من الشیعه على نفی مطلق السهو عن الانبیاء. ما اجماعی نداریم که پیامبران سهو ندارن، اینطور نیست آقا، مبرا از سهو، نه اینطور نیست. لذا ایشون تعبیرشون بعد از اینکه روایات شیعه و روایات سنی رو نقل میکنه، میگه اقول ولم ارى من قدماء الاصحاب من تعرض لردها. پس قدمای اصحاب امامی، اصحابون الامامی، عموما قائل چی بودن؟ به سهو النبی بودن. آخه چی شد یهو؟ آخه بین و بین الله کجای قرآن این هست؟ کدوم دلیل عقلی گفته باید اینا چی؟ سهو داشته باشن یا سهو دارن؟ لذا تعبیرشون خیلی بینی و بین الله مهمه. ولم ار من قدماء الاصحاب من تعرض لردها الا شرذمة من المتأخرین. خیلی هم تعبیر زننده است. شرذمه از متأخرین اینهم رد کردن. ظنوا انه ينافي العصمه، گمون کردن این منافیه عصمت نیست، و منافی عصمت نیست، منافی عصمت نیست. حالا بعدا خود ایشون میگه بهتر اینه و بعد ذلك كله فلا معدل عما عليه المعظم. نه ما از اون کسایی هستیم که قائل هستیم به سهو النبی حاصل نشده یا سهو الانبیا، لكن مهم آقا از قدمای اصحاب، از قدمای اصحاب ما میگه قائلا بشی به سهو النبی. از معاصرینم آقا جون خیلی روشن آ برای رفقا چند جا خوندیم آ، از معاصرینم آ علامه تستری آ در قاموس رجال، علامه تستری در قاموس رجال همین جلد 12، یعنی جلد اخیر این آخر قاموس رجال علامه تستری که چاپ مؤسسه النشر الاسلامی، اونجا تعبیرشون اینه فتلخص مما شرحنا ان كلا من سهوه صلى الله عليه واله في الصلاه ونومه عنها مما تواتر به الأخبار وإنه لم يختلف في جواز الأول قبل المفيد أحد من الإمامية. قبل المفيد كسي قائل از إمامية، يعني مفيد أوائل قرن پنجم، يعني چهار قرن آقای علامه تستری نسبت میده به علمای امامیه که قائل بودن چی؟ به سهو النبی، همونی که علامه مجلسی هم اون رو بیان کرده، اصلا قدمای اصحاب ما قائلن به سهو النبی. لذا تعبیرشون هم اینه که بعد از مفید این مسئله پیش اومد، اینم لشبهت حصلت له، مفید منکر سهو النبی شده برای یک شبهه است و الا اون شبهه حل بشه. وقت بعد از اونم آقا بیان میکنه که آقا این مسئله گمون نکنید فقط قدما بودن، آقا شیخ طبرسی هم این رو میگفته، شیخ دیگران شیخ طوسی هم این رو میگفته، فلان میگفته، خیلی از بزرگان بعد از مفیدم قائل چی؟ به سهو النبی بودن. یا نومه عن صلاة الصبح. واقعا آدم باید ببینه آقا چی شد اینها به این سمت رفتن. این در یک مسئله که باید برگردیم به ریشه ها، وقت مسائل دیگرم بر اساس اون حل کنیم. مسئله دوم، مسئله آقا تحریف قرآن. من در مقدمه آقا به رفقا این نکته رو باید بیان کنم، آقا مقصود از تحریف قرآن چیه؟ آیا مقصود اینه که این قرآنی که دست ما هست بین الجلدین بین الدفتین، آیا این تحریف شده؟ کما اینکه مشهور اینه که کتابهای تورات و انجیل خود کتابها محرفه، قرآن ما محرفه، اینی که دست ماست، اینی که در دست ماست، این مقصود از تحریفه؟ یا نه، مقصود از تحریف این نیست آقایون، بلکه مراد از تحریف قرآن آقا کل قرآنی که بر قلب پیامبر نازل شده دست ما نرسیده، این همش قرآنه، این هیچ کم و زیادی در هیچ کمی هیچ تحریفی در قرآن نشده، هیچ تحریفی در قرآن نشده. متوجه این نکته رو؟ هیچ تحریفی تو این قرآنی دست ما هست نشده. بله، همه قرآن این نیست. کدوم مقصوده؟ ببینید دو مطلب آقایون، این تعبیر تحریف قرآن ظاهر لفظ که این قرآنی که دست ماست محرفه، پس دیگه میشه بهش اعتماد کرد یا نمیشه؟ نمیشه. چرا؟ چون تحریف خود این متنی که دست ما هست، ما نمیدونیم آقا این آیه را که میخونیم در اعتقادات باشه یا در احکام باشه یا در اخلاقیات باشه یا در مواعظ و دینه، نمیدونیم آقا همین آیه نازل شده بر قلب پیامبر یا دستخوش تغییر و تحریف و کم و زیاد شده این آیه. این مراد از تحریف قرآن؟ یا مراد از تحریف قرآن همه این 6400 آیه قرآن 100%، هیچ تغییری در اینها حاصل نشده؟ بله، آیا آیات دیگری هم هست از قرآن به ما نرسیده یا نیست؟ پس دو مطلبن اینا، اونایی که علیه تشیع هی میگن اینا قائلن به تحریف قرآن، مقصودشون اون اون اولیست، میخوان بگن که شیعه قائلن این قرآنی که دست ماست دست خوش چی شده؟ تغییر و نه و بازی شده، این قرآنی نیست که بر قلب پیامبر نازل شده. با اینکه این را کسی از علمای امامیه نگفت، اونی که بعضی علمای امامیه قائلن میگن آقا 6000 و چند صد آیه نیست، نمیدونم 10000 آیه است، 12000 آیه است، 17000 آیه است. ام قرآنی که دست ما همش قرآنه آقا، همش قرآنه و هیچ کم الا بر اساس تعدد قراءات، حالا یه حرفی کم شده باشه، یه حرفی زیاد بشه باشه، یه جا مالک یوم الدینه، یه جا ملک یوم الدینه، اون بحث دیگریه، اونو همه قائلن، اونو که اونو تحریف نمیگن. بحث اینه که اونهایی که از علمای امامیه، فرض کنید مثل محدث نوری یا علامه مجلسی یا بزرگان دیگر، حالا من اسم زیاد نمیخوام ببرم که ذهن بگن آه پس خیلی از بزرگان ما قائلن، نه، حالا دو سه نفر اسمشون رو میبریم، اونها اینطور نیست که قائل باشن که اینی که دست ما هست این تغییر پیدا کرده، این نه آقا، هیچ کی اینو قائل نیست، نه علمای شیعه آقا، نه علمای اهل سنت. اینم به شما بگم بینی و بین الله برای انصاف، اینطور نیست که اونایی که قائلنم قرآن کمه مقصودشون این قرآن محرفه، نه نه ابدا ابدا ابدا، میگن آقا این قرآنی که دست ما هست این همونیه الذی نزل علی قلب الخاتم صلی الله علیه و آله، ولكنه کامل یا ناقص، نمیدونیم. الان شما دیدید آقا بعضی آقا وقتی میان صحیفه سجادیه میفهمن الصحیفه الکامله، دیدید بعضی نسخه میگه الصحیفه الکامله، یعنی چی؟ یعنی بعضی نسخ صحیفه سجادیه هست ناقصه، نه اینکه تغییر شده، یعنی بعض خطبش نیست. الان شما نهج البلاغه هم همینطوره، این الان آیه که اخیراً چاپ شده نهج البلاغه نسخه کاملش 8 جلدیه، آقای موسوی چاپ کرده، ایشون آمده چون سید رضی آمده از خطبه ها آقا گلچینی کرده، دیده آقا این جمله یا این فراز یا این خطبه نصفش خیلی آقا خوبه، آورده آقا مختطفات مختارات، شما الان شما نگاه کنید بگه مختارات من کلام امیر المؤمنین، اینها گلچین شده. بله اگه کسی میخواد بگه میگه آقا اینی که اینجا هست دستخوش تغییر نیست نهج البلاغه، بله این کل نهج البلاغه نیست، این کل صحیفه سجادیه نیست. و این نکته آقا شما لذا خیلی من باید رو این نکته شما دست بگذارید وقتی میخواید بحث کنید، واقعا این خلط بین تحریف به معنای اول و تحریف به معنای دوم، اون شما هم اشتباه نکنید، چون اونها داره این مغالطه را انجام میدن، میگن بعضی علمای شیعه یا شیعه ها قائلن به تحریف، مقصودشون اون معنای اوله، یعنی این قرآن قابل اعتماد نیست. ابدا هیچ کس از علمای امامیه نگفته آقا اینی که دست ما هست تغییر شده توش، کم و زیاد شده توش، نه نه نه، این همینیه که قلب پیامبر نازل شده. بله آیات دیگری هم هست. این را آقایون من فقط منابعش رو برای رفقا ذکر میکنم که انشاءالله مراجعه کنن، خیلی مهمه. ببینید آقا در از ذریعه، چون میدونه دیگه آقا بزرگ تهرانی آقا از شاگردای محدث نوریه، از شاگردان مهم محدث نوریه، ایشون آقا در از ذریعه جلد سوم آقا اونجا و جلد این بحث آقا جلد سوم صفحه 312 همین چاپی که مال دارالاضواء بیروت آقا و جلد دهم صفحه 78 آقا و جلد 16 آقا صفحه 231. حالا ببینید آقا در جلد بله جلد در جلد دهم صفحه 78 عبارتش اینه، ایشون میگه وقد فصلنا، در حاشیه خود ایشون، خود مال خود ایشون المؤلف، وقد فصلنا ذلك البحث في كتابنا الموسوم النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف، وذكرنا أن كتاب الإسلام المشهور في الآفاق هو الموسوم بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وليس هو إلا هذا الموجود بين الدفتين الواصل إلينا بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله. إنك الدستماس بحث توشنيس، وأثبتنا أنه بجميع سوره وآياته وجملاته وحي إلهي أنزله روح القدس إلى نبيه، بحسنيس، وليس فيما بين الدفتين شيء غير الوحي الإلهي ولو جملة واحدة. هيج إضافين درئين نيس ولو جملة واحدة. فهو منزه عن كل ما يشينه من التغيير والتبديل والتصحيف والتحريف وغيرها باتفاق جميع المسلمين. هيج كس نمي آغا إن قرآن جي محرفة، وليس لأحد منهم خلاف أو شبهة أو اعتراض فيه، واختلاف القراءات إنما هو في اللهجات. إنك مؤثر نيس، نعم بينهم خلاف مشهور در موضوع ديگر، بين علماء المسلمين يك مسألة ديگر اختلاف واقع شده. چي آغا؟ في موضوع آخر غير هذا الكتاب الكريم، وهو أنه هل أوحي إلى نبينا وحي قرآني غير هذا الموجود بين الدفتين أو لا؟ آیا وحی قرآنی دیگری ما داریم که دست پیام دست مسلمانان نیست؟ فرض کنید دست ائمه وقتی آقا امام زمان ظهور میکنه اون رو میاره یا نه؟ که متاسفانه اونایی که اهل اختصاص نیستن عموما وقتی این لفظ رو میشنون گمون میکنن چیه؟ معنای اوله، با اینکه علمای قائلا به تحریفن که مثل محدث نوریه قائل به معنای دومه نه به معنای اول. فمنهم من یدعی القاطع، بعض علمای شیعه یا علمای مسلمین یدعی القاطع بأن جميع ما أنزل قرآنا من لدن البعثة إلى الرحلة يعني رحلة پیامبر هو هذا الموجود بين الدفتين. هر چی نازل شده همین آقا، چیز دیگری نیست. یک آیه امام زمان میاد اضافه نمیکنه، همین هیچ چی دیگر نیست. ومنهم من يدعي نزول وحی آخر غیر از اینی که دست ماست. پس اختلاف در چی ها؟ اضافه‌ای بر این قرآنی که دست ما هست یا نیست؟ این یک مورد آقا جون در صفحه 78 و 79 ذریعه جلد دهم. در آقا صفحه جلد بله در صفحه جلد دهم در صفحه بله در صفحه 16 صفحه 231. ایشون از استادشون نقل میکنه که وقتی ایشون کتابشون صادر شد، فصل الخطابی فی تحریف الكتاب، میگه بهش اشکال شد شما که قائلید یعنی این کتابی که دست ما محرفه، ایشون نامه‌ای در جواب این سوال داده. تعبیرشون اینه ذکر فی اول الرساله الجوابیه ما معناه. ایشون جواب دادن نه آقا من مقصودم این نیست که این قرآن چی محرفه، این دستخوش تغییر شده. إن الاعتراض مني على المغالطة في لفظ التحريف. اینا گمون کرد من گفتم آقا تحریف الكتاب مقصودم یا کتابا این کتاب، نه آقا مقصودم تحریف این کتاب نیست، مقصودم تحریف اون کتاب الهی است. اون کتاب الهی است که فرض کنه 10,000 آیه توش بوده، اینی که به ما رسیده چقدر ارزشه؟ 6,000. من اون مقصودم این کتاب نیست، مقصودم تحریف شده، اون کتاب مقصودم تحریف شده. بل خصوص الاسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند اهله. من مقصودم بعضی که کتابی که نازل شده بر قلب پیامبر به دست ما نرسیده. وليس مرادی من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان. چون اینا معتقدن که عثمان اینو جمع کرده، که اینم یک حرف باطلیه آقا. یقینا آقا قرآن در زمان پیامبر جمع شده. آقا دلیلش هم اگر وقتی شد انشاءالله برای عرفاها بیان میکنم. همین قرآن، همین قرآنی که ما مطالعه میکنیم الان، همین قرآن با همین ترتیب آقا در زمان پیامبر بوده. آقا در زمان پیامبر اینم بزرگان هم اهل سنت هم اهل شیعه ثابت کردن که انشاءالله وقتش میاد من برای میگم لااقل منابعش رو بقا میدم که برن مطالعه کنن. لم یلحق زیادتون ولا نقصان. پس مرادتون تحریف کتاب چی آقا؟ بل المراد الكتاب الالهی المنزل على قلب الخاتم وسمعت عنه شفاهن. نه فقط در این رساله جوابیشون، من خودم از خودشم از محدث نوری شنیدم. یقول انی اثبت فی هذا الكتاب، یعنی در فصل الخطاب، ان هذا الموجود المجموع بین الدفتین كذلك باق على ما كان عليه في اول جمعه. هیچ تغییری توش نشده. ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماويه. در انجيل و زبور و دیگر اینا، اونا خود اینهایی که دست ماست چی؟ دست خوش تغییر تحریف شده. فكان حريا، خود ایشون میگه از محدث نوری نقل میکنه، فكان حريا ان يسمى فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب. اصلا باید اسم کتاب رو ما اونطور میگذاشیم، لکن اشتباها نانویشیم چی؟ این مغالطه به وجود آمد که مقصوده از کتاب کدوم کتابه؟ ها؟ این کتاب خارجی. نه، ما این کتاب خارجی مقصود ما نیست. فتسمیته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادی. من مرادم این نبوده که این کتاب تحریف شده. خطأ في التسمیه. لكن خب دیگه کتاب چاپ شده و دیگه مشکل پیش اومده بود. لكني لم ارد ما يحملوه عليه، من اون مقصودم نبوده، بل مرادي، این مراده محدث نوریه، بل مرادي اسقاط بعض الوحي المنزل الالهي، بعضی که اونی که بر قلب پیامبر نزل به الروح الامین على قلبك اون کامل به ما نرسیده. و ان شئت قلت اسم کتاب باید اینطور باشه. اینو آقا بزرگ تهرانی از استادش محدث نوری نقل میکنه که ایشون میگه اگر اسم کتاب اینطور بود بهتر بود، لکن خب کتاب چاپ شده و پخش شده. اسمه القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی النازل. بهتر این بود که ما بگیم آقا القول الفاصل یا القول الفاصل فی اسقاط بعض الوحی النازل. همین رم آقایون در همین جلد سوم آقا صفحه 312 آقا این رم بیان میکنه به طور تفصیل. آقا میگه و اثبتنا فیه این و مقصود اینه، لذا میگه آقا این تعبیر تحریف خود اصل مشکل را به وجود آورده. پس ببینید آقا جون، این نکته مهمی است که بنده الی الان کسی رو ندیدم از رفقا که صحبت میکنن تا تو کانال ها یا تو کتاب ها این محل النزاع رو تحریر کنه. آقا اصلا اختلاف در چیه؟ آقا عموما لذا من گمون کنم ذهن خیلی از رفقا، خیلی هم وقتی میشنون تحریف قرآن ذهنشون کجا میره؟ آقا ها تحریف همین کتاب، همین کتاب تحریف شد، با اینکه خود محدث نوری هم این را قائل نیست. حالا شواهدی هم تو روایات هست، آقا شواهد برای این مطلب تو روایات هست. از شواهدی که تو روایات ما هست آقا اینه، در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، روایات زیاد آقا، در ثواب الاعمال یعنی مسئله، فقط مسئله اسقاط آیاتی که مربوط به اسماء الائمه نیست، نه آقا اینطور نیست، این یکی از مصادیق اون مسئله است، و الا که معنا نداره ما بگیم آقا 11000 آیه آقا اسماء الائمه توش بود، آقا معنا نداره که این 11000 آیه رو ساقط کردن چون همش توش چی بوده؟ اسماء الائمه. نه اینطور نیست، مسائل زیادی بوده. مثلا در ثواب الاعمال شیخ الصدوق آقا، در ثواب من قرأ سورة الاحزاب اونجا روایت اینه، عن ابی عبدالله الصادق قال من كان كثير القراء لسورة الاحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد صلى الله عليه وآله وازواجه. خب خیلی خوب، پس ازواج پیامبرم با خودش هستن. ثم قال سورة الاحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم، که الان نیست چون ما تو سوره احزاب الان اسم کسی نبرده شده، لا من الرجال لا من النساء. خب حالا سوره احزاب حجمش چقدر بود، آیاتش چقدر بود آقا؟ خب میدونید الان سوره احزاب گمونم 72 آیه است یا 2 آیه، 76 یادم نیست الان، سوره احزاب رو رفقا ببینن. یا ابن سنان ان سوره الاحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت اطول من سوره البقره. حالا ببینید آه، یعنی اگر شما مصحف دنیا سوره احزابی که الان ببینید فوق هدک فوق، ببینید آقا سوره احزاب، بله 73، بله به ذهنم همین بود 73، بله سوره احزاب آقا ببینید آقا، بله دقیقا آقا 73. حالا شما با سوره بقره 286 آیه یعنی یک چهارم میشه، سه چهارمش چی؟ ساقط حذف شد. این معناش این نیست که این ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا این دست خوش تغییر شده، نه نه این قرآنه، این بر قلب پیامبر نازل شده، یوم تقلب وجوههم فی النار قرآنه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا قرآنه. این تکغیت ولی اگر اینطور باشه که نمیشه بهش استدلال کرد، اگر اینم تغییر شده باشه، اینم تحریف شده باشه که نمیشه بهش استدلال کرد دیگه. حالا همین روایت ها، همین روایت ها، همین روایتی که اینجا در ثواب الاعمال آمده، به اعتقاد بنده از جای دیگه آمده، اینا اینها از کتب اهل سنت آمده. حالا چطور آقا اینجا منتقل شده؟ اون بحث خودشو داره، دلیلش هم اینا، این کتاب السنن الکبرى للنسائی که همون صاحب سنن، این سنن کبراش، سنن نسائی داریم که یکی از کتب شیشگانه اهل سنته، این از سنن الکبراست، این خیلی وسیعتر از اون سننه و خیلی هم مهمتر از اون کتابه، ولیکن متاسفانه کمترین، خیلی کمتر به این کتاب استدلال میشه، از کتابای مهم نسائیه که نسائی خیلی آقا مهمتر از دیگرانه، یعنی خیلی مهمتر از ابن ماجه و نمیدونم این دیگران، چهار کتاب دیگر خیلی مهمتر از این کتابه. در اونجا آقا خیلی روایت، این روایتی که اینجا در نقل میکنیم برای رفقا شمارش 7112 است، خیلی روایت داره. الروایه اینه آقا، قال ابی بن کعب، عنوانش هم اول گذاشته آقا صحیحون، یعنی روایت از نظر سند چیه؟ صحیح السنده. حالا پلوماق امکان نداره، امکان داره سندش صحیح نباشه. ان قال ابی بن کعب کم تعدون سوره الاحزاب آیه، شما به بعضی ها گفت شما سوره احزاب رو میخونید چند آیه است؟ قلنا 73، همینی که الان دست ماست. فقال ابی کانت لتعدل سوره البقره واطول، هم نسه، حالا فقط الفاظش عوض شده، نقل به معنا شده آقا، والا همونا كانت لتعدل سوره البقره واطول ولقد كان فيها ايه الرجم، که خلیفه دوم آمد گفت آخ آیه رجم چی از قرآن حذف شده، این در سوره احزاب بوده. ولقد كان فيها ايه الرجم الشيخة والشيخة فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. این آیه اونجا بوده در سوره احزاب. حالا ببینید آقا جون، وقت الان اینجا یه مسئله فنیه و علمی هم هست، این رفقا رو میخوام مصادر اهل سنت رو مراجعه کنن به این نکات متوجه بشن، اگر متوجه نشن واقعا مسائل اون طرف به خیلی با آسونی آقا میتونه به این آیون به شما اشکال کنه. ببینید آقا، این روایت آقا جون در مسند احمد هم آمده، مسند احمد ابن حنبل در جلد 35 تحقیق شعیب ارنعوت، آقا همین روایت شمارشم 21, 206 و 207، یعنی 21,000 شماره، چون حدودا 35,000 روایت تو این کتاب هست، شماره روایت 21,206, 21,207. روایت اینه، قال لی ابی ابن کعب که این تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها؟ قال قلت له 73 آية، فقال قط لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هلا ببنيت أخو جون متوجه بشي دا، إن روايتي كبراي رفقه خندم أخو ببینید آقا، یک علامتی پلوش هست، ببینید دیدید یا نه، یک علامت سیاه هست، اینو بگیرید آقا، علامت سیاه را اینو بگیرید آقا، علامت سیاه اینا ببینید آقا، علامت سیاه هست. یک دایره سیاه هست. مثلا اینم یک دایره سیاه هست، اما قبلیش چی؟ نیست. شما میاید آقا روایت رو میگید قال فی مسند احمد، کتاب اینا دی مال کیه؟ مسند احمد ابن حنبل. این روایت هم از کجا نقل میکنید؟ از مسند. حالا بیایید آقا جلد اول ببینید محقق چی میگه آقا. در جلد اول شعیب ارنعوت در جلد اول میگه آقا هر جا ما این علامت سیاه رو زدیم، ببینید آقا، هذه دائره صغيره سوداء لزيادات عبد الله ابن، این روایات رو که پسر اضافه کرده بر مسند ما چی؟ پدر. پس دیگه این روایت مسند هست یا نیست؟ عبد الله ابن احمد ابن حنبل هم اون اعتبار رو نداره که کی داره ها؟ مثل فرض کنید آقا کلینی روایت نقل کنه، حال پسرش هم آقا اومده کتاب رو آقا دیده آقا این کتاب ناقصه، میگم این روایت ناقصه، یه کتابی جای دیگه تو بر تو یادداشت های پدرش پیدا کرده روایت رو، دیده اینجا نیست چیکار کرده آقا، ها اضافه کرد. و متاسفانه خیلی جاها کتاب ها اینطور شده. حالا جالب میگه آقا ما سه علامت گذاشتیم برای شما، یک علامت دایره سیاه بزرگ، یک علامت دایریه ولکنه توخالیت. میبینید این آیه دوم، دائره صغيره بيضاء لوجادته. حالا این روایات رو از پدر نقل نکرده، نه اجازه از پدر داره نه از پدر شنیده، تو کتاب‌های پدر دیده ولی تو مسند ندیده اضافه کرده. اینو وجاده میگن. وجاده آقا معناش اینه که نه شما اون رو از خود راوی نقل شنیدی ازش، و نه چی آقا کتابی دست شما داده و اجازه داده این روایت از این کتاب و هر روایتش چی اینو اجازه میگن. اون حدیثه نقل حدثنا، این آقا چیه؟ این اجازه دارید. سومی آقا یه کتابی دست شما میرسه ها، و اسمم نوشته روز احمد ابن حنبل، میخونید آقا میگید آقا قال احمد ابن حنبل. خب امکان داره این کتاب دروغ باشه، مال احمد ابن حنبل نباشه. اینو میگن بالوجاده. لذا میگن آقا اکثر مصادر البحار وجادس آقا، یعنی از نظر علم رجال هیچ ارزشی نداره آقا، چون صاحب بحار علامه مجلسی این کتاب دستش رسیده منسوب به علی ابن ابراهیم. حالا امکان داره این کتاب آجی باشه ها، مجعول باشه، موضوع باشه، اصلا بینی ما بلند دستخوش تغییر شده باشه، ولیکن نسبت دادن به کی؟ علی ابن ابراهیم. الان تو زمان ما این تو داره میشه آقا، کتاب ها آقا نسخ هاش آقا داره عوض میشه، آقا میگن آقا دست بردن تو کتاب، کم کردن زیاد کردن. اینو دیگه شما وجاده یعنی وجده فی کتاب، نه اینکه نقله عن الراوی مستقیما یا اجیز من الراوی به نقل الروایه. اینم آقا یکی، آقا این صفحه جلد اول صفحه 147. یکی دیگه آقا ستارس، آقا ببینید علامت ستارس، میگه نجمه مدوره لما رواه عن ابيه وعن شيخ ابيه او غيره. این روایاتیه که بعضیاش از پدرش نقل میکنه، بعضیاش از شیخ و استاد پدرش و بعضی از دیگران، همه اینها تو این مسند احمد اومده آقا. پس شما باید اینها رو از هم جدا کنید وقتی میگید قال مسند، قال احمد ابن حنبل فی مسنده. باید چی؟ این سعلامت تو روایت نباشه اگر این کار نکنید. ها؟ اون طرف چی میگه؟ میگه آقا بینی و بین الله شما اهل بحث نیستید که به شما بحث کنید. این روایت که احمد که نیست، شما روایت از کی برای ما نقل کنید؟ ها؟ از احمد نقل کنید. همین کاریه، همین بلاییه، همین اشکالیه که ابن تیمیه اشکال میکنه به علامه آقا در منهاج السنه، چون علامه روایات نقل میکنه از مسند، اون روایت مال احمد نیست، مال کیه؟ مال عبدالله. میگه ایشون این مقدار نمیدونسته که آقا این همه روایات چی؟ مال مسند احمد نیست. لذا ما حرف احمد رو قبول داریم، لکن این روایت مسند مال احمد نیست. اینو برید حالا منهاج السنه مطالعه کنید، میبینید آقا هر جا، چون خیلی از این مناقب و فوائل اهل بیت وارد شده، از کجا استناد شده؟ تو صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست. آقا کجاست؟ آقا عموما آقا تو کتابهای سنی آمده، کتابهای سنی آمده، درسته بله، کتابهای خیلی کتابهای سنی آمده، لکن تو مسند احمد آقا، مسند احمدم آقا این مشکل رو داره که چهار نوع روایت توش آقا، این نه یک نوع روایت. لذا شما الان همین مفاتیح الجنان آقا، این دیگه الان دیگه این مشکل هم ما داریم دیگه، همین مفاتیح الجنان شما حدیث الکساء را از کجا میخونید آقا؟ از مفاتیح الجنان میخونه دیگه. میگه آقا اینم مفاتیح، اینم حدیث الکسا. با اینکه حدیث الکسایی که وارد شده آقا در مفاتیح، شیخ عباس در آخر مفاتیح لعن کرده هر کی به چیزی اضافه کرده، اینی که اینو اضافه کرده ملعون آقا. لذا اون آقایی هم که حالا میخواسته واقعا مغالطه کنه، این حدیث الکسائی رو بعد از بعد فهرست مفاتیح گذاشته. حالا برید امروز مفاتیح رو نگاه کنید که مشمول لعن چی؟ ها؟ شیخ عباس نشه. لکن عموم مردم میدونن یا نمیدونن؟ اصلا طلبه ها میدونن یا نمیدونن؟
نمیدون.
میگن شیخ عباس بوده بابا بینی و بین الله اهل تحقیق بوده. خب یقینا آخر یه سندی برای این حدیث ولی نمیخوام بگم آقا سند نداره یا داره، اون بحث دیگریه، جای خودش باید بحث بشه. لکن میخوام بگم شیخ اونی که اطمینان داره به شیخ قمی، شیخ عباس قمی، میگه لابد یه مدرکی پیدا کرده برای این. واقعش هم مال شیخ عباسه یا مال شیخ عباس نیست؟ مال شیخ عباس. لذا الان بعضی آقا صداهاشون رفته بلند، آقا چون چاپ شده مفاتیح الجنان، آقا این رو دیگه چیکار کردن؟ حذف کردن. وا ویلا آقا داره نمیدونم چی اینا نمیدونم. بابا آقا این مال اون اضافه کرده بیجا. یا مثلا در بحار الانوار، در بحار الانوار آقای محدث نوری کتابی داره به عنوان جنت المأوا. جنت المأوا ایشون رفته در این کتاب 54 یا 55 قصه نقل کرده اون کسایی که امام زمان را رؤیت کردن در غیبه کبرا. خود ایشون هم در تعبیرش اول آقا قصص و حکایات، اصلا قصه است آقا، اینطور نیست، خودش هم میگه قصه است. خود ایشون هم یعنی محدث نوری هم بینی و بین الله مطمئن بوده یا نبوده؟ خودش هم مطمئن میگه قصه است آقا، گفتن آقا. حالا ما اینا رو جمع کردیم. لذا حالا عبارتی از امام میخونم در انوار الهدایه، خیلی تعبیر دقیقیه در باره محدث نوری ها. حالا این کتاب رو آمدن وسط یکی از اجزای بحار اون رو چاپ کرده. اون طلبه ها، اونایی که واقعا بی سوادن، اونها هم که نمیدونن، هی این قصه ها رو از چی نقل میکنن ها؟ از علامه مجلسی در بحار. با اینکه اینا مال علامه مجلسیه یا محدث نوری؟ مال حدث. اگر به اون آقا بگی آقا علامه مجلسی این رو نقل نکرده، مشمول اون ضابطه‌ای که در اول کتاب گفته نیست، میگه آقا میشه آقا جلدم دم 54 53 55 یادم نیست. اونجا آقا وسط آقا کتاب، وسط کتاب آقا یک صفحه است آقا به عنوان جنت المأوا آقا محدث نوری آقا وسط بحار آماده. خب این آقا باز میکنه فهرستو میبینه آقا قصصی که من را امام الحجه فی عصر الغیبه، میره آقا کتاب رو میگیره یا مطالعه میکنه، میره برای مردم میگه آقا اونایی که امام زمان رو دیده. امام یه جمله‌ای داره، این رو بگم آقا خیلی جالبه، در انوار الهدایه فی تعلیقت علی الکفایه جزء اول تحقیق مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام جلد اول صفحه 244 ایشون میگه اصلا کل کتابای ایشون لا یفید علما ولا عملا. امام این حرفو داره میزنه، یا آدمی که بینی و بد نه فقط متخصص بلکه از بزرگان علمای شیعه است در همه فنون، واقعا حلق الانصاف، در فلسفه، در عرفان، در تفسیر، در فقه، در اصول، در دیگه مسائل سیاسی و دیگه جای خودشو داره. حالا ما در مسائل علمی صحبت میکنیم. ایشون تعبیرشون از محدث نوری اینه، کل کتبه ها لا يفيد علما ولا عملا وانما هو ايراد روايات ضعاف اعرض عنها الاصحاب. هذا حال كتب روايته غالبا كالمستدرك. حالا این کتاب خوبش مستدرک ها، مستدرکش این میگه این حال اینشه، اما کتابهای دیگرش. ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه من الجد. اصلا شوخی آقا، اینا علم نیست اصلا. واقعا اصلا اینا خرافات یکیشون جمع رفته جمع کرده. حالا و هو رحمه الله شخص صالح متتبع، آدم خوبی بوده ها. من نمیخوام بگم آقا نمیشه نماز شب نمیخونده، نه نماز شب هم میخونده آقا، پشت سرش هم میشه نماز خونده آقا، ولیکن بحث ما الان پشت سر کسی نماز خوندنه یا عالمه یا عالم نیست، و چه ربطی به هم داره آقا، چه ربطی به هم داره. شما آقا متخصص علمی میخواد تو روایت که علم رجال رو بدون جرح تعدیل، بدون مبانی رو، بدون روایات رو. ایشون آدم خوبی بوده، صالحی بوده. حالا گوش کنید، ولیکن مشکلش این بوده از نظر روحی روانی، آقا اشتیاق زیادی به روایات ضعیف و غریب و عجیب، آقا خیلی اشتیاق داشته ایش. هر چی رو غریب و عجیب و لامعقول، آقا اینا رو جمع میکرده. إلا أن اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم أكثر من الكلام النافع والعجب من معاصري. میگه حالا من دلم نمیسوزه بینی ما بینا ایشون اینطور، حالا خوشش اومده چیزی نمیشته، من بحثم با اون بزرگانی که در نجف بودن جلو اینطور آدمی رو چرا نگرفتن. وظیفه حوزه های علمیه است که آقا خب ایشون آقا خب وقتی اینها رو از حوزه در پخش میکنه، خب گمون میکنن مردم آقا چی؟ پس دیگرانم موافقن آقا. والعجب من معاصری من اهل اليقظه كيف ذهلوا وغفلوا حتى وقع ما وقع. چرا جلوش نگرفتن؟ خب آقا ماذا وقع؟ چی شد آقا؟ یکی آقا قصه نویسی کرد. خب مشکل چیه؟ میگه نه آقا، اگر به قضیه قصه بود و خوابها بود ما مشکل نداشتیم، مشکلمون آقا تحریف قرآنه. ایشون الان شما هر جا برید آقا میبینید هر کی به ما میخواد الان اولا به ما اشکال کنه، به ما شبهه وارد کنه، اولین کتابی که استدلال میکنه کدوم کتاب آقا؟ خب شما هم نمیتونید بگید آقا ما قبول نداریم. آقا کو بیانیه علماتون صادر کردید آقا ما این کتاب رو چی؟ قبول نمیکنید. خب اگر قبول نداشتین آقا بیانیه صادر میکردید میگید آقا این کتاب از یه آدمی غیر متخصص وارد شده. حتى وقع ما وقع مما بكت عليه السماوات. این تعبیرشون در باره کتاب ها فصل الخطابشون میگه آسمون ها بگریه افتادن. وكادت تتدكك على الارض، اصلا ساقط بشه بر زمین. میدونه این چیکار کرده؟ میدونه چه مشکلی برای تشیع درست کرده؟ واقعا هم همینطور. الان دو قرنه سه قرنه شیعه ها هی میگن آ والله ما قائل به تحریف نیستیم. میگن خب اینو این کتاب تو، این کتاب های شما، شما بیارید برای ما کتاب بیارید، ما علمای اهل سنت. بله ما تو روایاتمون داریم، لکن بزرگانی از علمامون نداریم قائلن که 11000 آیه ساقط شد. خب ببینید، پس ببینید خیلی فرقه بین اهل سنت میگن بله تو کتاب های ما هم چی هست، لکن علمای محقق کلامیمون نگفتن ما این روایات رو چی؟ قبول کردیم. لکن شما چی؟ ها؟ بله تو کتاباتون آمد، لکن قبول کردید که این روایات چیه؟ میگن میگه آقا ما کجا قبول کردیم که این روایات؟ میگه آقا این دلیلش. اینم علامه این مجلسی ها. میگه مهمترین شخصیت الان که واقعا کل منظومه فکر تشیع رو رو منبر و نمیدونم کانال ها و نمیدونم علما و بزرگان استنادشون به چیا؟ به کیا؟ به علامه مجلسی ها، بحار مجلسی ها. اصلا بحار نبود، تشیع نبود برای بعضی ها. این مرآة العقول جلد 12 صفحه 525 روایتی آقا نقل میکنه در کتاب النوادر من کتاب فضل القرآن کافی. یعنی این روایت کجا آمده آقا؟ حالا خوبه الحمدلله ایشون روایت رو برده تو نوادر، حالا مقصودش هم چرا روایت رو برده تو نوادر، بحث جای خودش باید با کلینی کرد. علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله قال ان القرآن الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله 17000 آیه. پس اینی که الان شما دارید آقا چقدره؟ دیگه یک سوم قرآن، یعنی قرآن سه جلدی بوده آقا، الان دست ما چی آقا؟ یه جلدیشه قرآن دست ما. ولیکن مثل این که آده آقای یک کتابی نوشته سه جلدیش، یه جلدش دست شما هست، دو جلدش چی؟ آقا امام زمان اینا معتقدن که میاد دو جلدش هم با خودش میاره آقا. یأتی به قرآن جدید که ما بعض روایات مجعول اسرائیلی آقا یأتی به قرآن جدید، این تعبیرات آمده. خب این روایت را بهبودی در صحیح الکافی تضعیف کرد، گفت روایت ضعیف تموش. اما ببینید علامه مجلسی درباره این روایت چی میگه؟ میگه فالخبر صحیح، خبر صحیح معتبری است. لا یخفا ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة از نظر سند صريحة في نقص القرآن. ببینید، پس ببینید محل النزاع چی آقا؟ نه اینی که دست ماست تغییر پیدا کرده، اینی که دست ماست چی؟ درسته، ولکنی همش دست ما نیست. صریحة فی نقص القرآن و تغییره، این عطف تفسیر به نقصه، مقصود از نقص التغییر یعنی چی؟ نقص قرآن. و عندي، حالا گوش کنید، و عندي ان الاخبار فی هذا الباب متواتره معنا. خب دیگه خودتونم در منطق خوندید آقا، تواتر مفید چی آقا؟ یقینه دیگه از اولیات آقا، از بدیهیات آقا، دیگه شما یقینیات صد دارید، یکی از یقینیات چی آقا در منطق؟ ها؟ المتواترات. ایشون میگه آقا متواتر.
و طرح جمیعها لازمش اینه، گوش کنید، ولكن وفي هذا الباب وهي لا تقصر عن اخبار الامامه.
یعنی اگر ما 1000 روایت در امامت داریم، چطور امامت اصل از اصول اعتقاد امامیت شده؟ این روایاتم علا حد روایات چیه؟ امامت. یعنی باید اصل از اصول چی بشه؟ ها؟ اعتقادات امامیه بشه که این قرآن کامله یا ناقصه؟ یعنی نسخه کامل دست ما رضیه، نسخه ناقصش ها؟ خیلی عبارت مهمیه، اینم علامه مجلسی. پس اینطور نیست که آقا فقط روایاتی در کتابها آمده. ببینید آقا، این یکی از فرقهای مهمیه بین اهل سنت و بین شیعه. حالا امکان داره شما پیدا کنید یکی دو تا سه تام در اهل سنت قبول کرده، ولکنه بزرگانشون نیستن، اونا رد کردن. روایاتشون کتابهاشون هست. اینطور نیست که ما اونا بتونن فقط به ما بگن آقا تو کتاباتون پر آقا روایات چی؟ حالا امکان داره ما بیشتر باشه، ولیکن نه، میخوام بگم اینطور نیست که روایات اونا هم مبرا باشه، نه اینطور نیست آقا. اونا هم تو روایاتشون خوندیم برای شما دیگه، روایات هم معتبر هم هست آقا. اینجا آقا این سوال مطرح میه که انشاءالله برای هفته آینده، و اون اینه جوابش برای هفته آینده، و اون اینه که آقا این امثال این مسائل، یعنی تحریف قرآن، یعنی سهو النبی، یعنی نوم النبی، یعنی مسائل ده ها مسئله دیگر، اینها ریشه هاش کجاست؟ چطور در معارف دینی ما وارد شده؟ که ما اگر ریشه یابی نکنیم بینی و بین الله، اگر اینجا توانستیم فرار کنیم یا یه طوری جواب بدیم، جاهای دیگه میمونیم آقا، نمیتونیم جواب بدیم. لزام شما الى الان میبینید که آقا بینی و بین الله با همه اشکالاتی که داره میشه، حال میبینید خودتون با همه اشکالاتی که داره میشه، به شیعه ها در مسئله تحریف قرآن الى الان نه حوزه نجف آب بیانیه صادر کرده تو که آقا بگن آ بله بعض علما میگفتن ولیکن بزرگان ما چی قبول ندارن، صادر نشد. نه حوزه قم از معاصرین الان شما امکان داری برید آقا به آیون بگید آقا شما قائل میگه نقم قائل نیستیم آقا به تحریف قرآن به این معنا از تحریف که نقص باشه. یا آقا خب شما بشینید آقا بین ما بزرگان حوزه 5 نفر 10 نفر آقا یه بیانیه صادر کنید که این یک وثیقه ای باشه، یک مدرکی باشه، هر شیعه ای که میخواد اون به ما اشکال بگه میگه نه آقا بزرگان شیعه چی ها قائل نیست. کما اینکه در مسائل دیگر هم شد، در مسائل دیگر حالا اعتقادی باشه، نمیدونم سیاسی باشه، نمیدونم فکری باشه، شعائری باشه فلان، خب بزرگانی جمع شدن چیکار کردن آقا؟ خب بیانیه صادر کردن. خب چرا الی الان آقایون ما نتونستن این کارو بکنن؟ نمیخوان. به نظر بنده خیلی از بزرگان میخوان. حالا چرا حاصل نشده؟ ترسشون از چیه؟ چرا این کارو دارن نمیکنن؟ بنده واقعا بنده نمیدونم، ولیکن یکی از احتمالش رو این میدم که اگر اینطور بیانیه صادر بشه این حرفا دیگه چی میره؟ ها؟ نه فقط کتاب ها زیر سوال میره، اصحابش هم چی؟ زیر سوال میره. که حتی به اینها بی احترامی نشه این بیانیه ها چی داره صادر نمیشه. با اینکه الان ضرورت داره یا نداره؟ بنده آ تو مسائل کوچکتر از این بزرگان حوزه بیانیه صادر کرد، خیلی مسائل کمتر از این بیانیه، و یکی دوتا هم نبودن، 5 نفر 10 نفر امضا کردن. چرا تو این مسئله واقعا اساسی بلکه ریشه‌ای بلکه اصل چی؟ اصل اعتقادات ما قرآن. آقا لذا انشاءالله تعالی ما هفته آینده رفقا واقعا این بحثا را پیوسته است، یعنی یه جلسه بیان یه جلسه نیان اینا به هم میریزه بحثا. انشاءالله ما برمیگردیم به ریشه های بحث که بتونیم ریشه ها را اگر حل کردیم انشاءالله اینطور مسائلم حل میشه. والحمدلله رب العالمین.